Sancho. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahil awwal qabla al insha'i wal ihya' wal akhir ba'da fana'il ashya' al alim alladhi la yansa man dhakara wa la yanqusu man shakara ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا خالصان ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت ها و عرض تسلیت های خود رو از این مجمع با صفا تقدیم میکنیم به محضر مولامون حضرت بقية الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام. به امید جلب عنایات اون حضرت، بهره‌مندی از دعای مستجاب اون بزرگوار، عباد الله اوصیکم و اوصی نفسی به تقوی الله و احذرکم من عقابه. به مناسبت ایام شهادت مولامون حضرت سید الساجدین و امام العارفین علی ابن الحسین علیهم السلام، بحث جاری که ما در خطبه اول داشتیم در باب مسئولیت اجتماعی رو میبریم به محضر صحیفه مبارکه سجادیه. صحیفه سجادیه، زبور آل محمد، میراث بسیار بزرگ و گرانبها و سازنده است که از اون حضرت برای بشریت، برای عالم اسلام و برای دوستانشون تا قیام قیامت باقی مونده. دریای بیکران و اقیانوس بی ساحلی است پر از در و گوهر و اسرار الهی، هم برای خودسازی، هم برای جامعه پردازی، هم برای تمدن سازی یک نقشه راه روشن و البته به زبان دعا لطیف، قابل احساس و نافذ که باید قدرش رو خیلی بدونیم. امید داریم انشاءالله هر روز انس جامعه ما با صحیفه مبارکه سجادیه بیشتر و بیشتر بشه. امروز میریم به محضر دعای 38 صحیفه مبارکه سجادیه. و کان من دعائه علیه السلام فی الاعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فی حقوقهم و فی فکاک رغبتهی من النار. این دعا که جزء دعاهای مختصر صحیفه هم هست، دعای کوتاهی است. در این دعای کوتاه امام علیه السلام مسیری رو به ما آموزش میدن برای اینکه ما از پیشگاه خدای متعال عذرخواهی کنیم، تمنای توبه کنیم، در ارتباط با بخشی از حقوقی که دیگران بر عهده ما دارند و داشتند و ما از عهده انجامش بر نیومدیم. چند نمونه رو امام علیه السلام اینجا ذکر میکنن و بعد در انتها اشباه و نظائر این نمونه ها رو هم در اختیار ما میگذارن که خودمون مراجعه کنیم. من به لطف حضرت حق این دعا رو امروز براتون ترجمه میکنم، فقط اینجا فرصتی برای شرح و بسط نیست. ببینید مسئولیت های بزرگی که ما در ارتباط با سایر انسان ها و سایر مؤمنین بر عهده داریم و چقدر باید برای انجام این مسئولیت ها، مسئولیت های اجتماعی در ارتباط با بندگان خدا اهتمام داشته باشیم، اینها رو بشناسیم و بیش از گذشته خودمون رو مقید کنیم که این وظایف و این مسئولیت ها رو با دقت انجام بدیم و هر جا قصور و تقصیری داریم به پیشگاه خدای متعال عذر تقصیر ببریم، از حضرت حق عذرخواهی کنیم. امام علیه السلام این رو به ما اینجا یادآوری میکنن. اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصره. این یک فرمود خدایا من عذرخواهی میکنم از تو، عذر تقصیر به پیشگاه تو میارم، اونجایی که در حضور من به کسی ظلم شد من یاریش نکردم. نصرت مظلوم یک حق مسلم و جدی است. اگر ما مطلع بشیم بر عهده ماست که مظلوم رو یاری کنیم. میگه اگر احیانا یه وقت در حضور من به کسی ظلم میشد ولی من او رو یاری نکردم، از تو عذرخواهی میکنم. و من معروف استی الی فلم اشکره. خدایا از تو پوزش میخوام، اونجایی که کسی به من احسان کرد، به من لطف کرد، به من خدمتی کرد، اما من از او سپاسگزاری نکردم، فلم اشکره، قدرشناسی ازش نکردم، قدرشناسی از کسانی که به ما احسان میکنند یک حقه و انسان مؤمن باید زبانش، اقدامش، عملش سرشار از قدرشناسی از کسانی باشه که به او خوبی کردن. مخصوصا تو نزدیکان ما کسانی هستند خیلی به ما خدمت میکنن، برامون عادی شده. خدایا از تو پوزش میخواییم، اونجا که به ما احسانی شد ولی ما سپاسگزاری نکردیم. و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره. خدایا از تو پوزش میخوام، به ساحت قدس تو پناه میارم و از تو عذرخواهی میکنم به خاطر اونجایی که کسی در حق من بدی کرده بود، از من عذرخواهی کرد، من عذر او رو قبول نکردم. اگر کسی از ما عذرخواهی کرد حق پیدا میکنه به گردن ما، باید عذرش رو بپذیریم. فرمود اگر جایی به من بدی شد اون شخص به من مراجعه کرد، عذرخواهی کرد و من نپذیرفتم، عذر او رو قبول نکردم، خدایا منو ببخش. و من ذی فاقة سألنی فلم اوفره. خدایا منو ببخش، به من رحم کن، عذر من رو بپذیر، اونجا که کسی نیازمند به من مراجعه کرد. و من برای حل مشکل او رو بر خودم ترجیح ندادم، اقدام لازم برای رفع گرفتاری او انجام ندادم، منو ببخش. و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره. پروردگارا، کسانی به گردن من حق پیدا میکنن، حق معلمی، حق همسایگی، حق امام جماعت، حق مؤذن، و همینجور فهرست کنید، حق شاگرد، کسانی که بر عهده من حق لازمی پیدا کردند ولی من حق اونها رو به شایستگی ادا نکردم، از تو پوزش میخوام. فلم اوفره. و من عیب مؤمن ظهر لی فلم استره. خدایا به تو پناه میبرم، از تو عذر میخوام، پوزش میخوام، اونجایی که عیب مؤمنی برای من آشکار شد، وظیفه من پوشاندن بود ولی من عیب او رو اینجا و اونجا گفتم، با آبروی او بازی کردم، از تو عذر میخوام، من رو ببخش. و من کل اثم عرض لی فلم احجره. خدایا منو ببخش، اونجا که در معرض وسوسه شیطان قرار گرفتم، گناهی به من پیشنهاد شد ولی من از اون گناه فاصله نگرفتم و بهش مبتلا شدم. ملاحظه میکنید این هاست، این فهرست چقدر تکان دهنده است. انسان این حساب رو برای خودش باز کنه، این عناوین رو بنویسه، بشینه فکر کنه و در خلوت خودش در پیشگاه خدای متعال به حضرت حق پناه ببره، عذرخواهی کنه. و البته این عذرخواهی وقتی واقعی خواهد بود که عمیقاً در دل ما تولید پشیمانی شده باشه، ما حقیقتاً حالت ندامت و پشیمانی داشته باشیم و بعد در صدد جبران بر بیایم، هر کدوم از اینا رو بتونیم بریم اصلاح کنیم، جبران کنیم، کوتاهی نکنیم. اونگاه فرمود اعتذر الیک یا الهی من هن و من نظائرهن. خدایا من از این مواردی که گفتم و از چیزای شبیه این که بهش مبتلا شدم، در کوتاهی در نسبت با مردم و انجام وظائف و مسئولیت هایی که بر عهده من بوده، اعتذار ندامت یکون و واعظا لما بین یدی من اشباههن، این عذرخواهی من از روی پشیمانی است که امید دارم این پشیمانی باعث بشه دیگه من مبتلا به یک چنین مواردی و گناهانی نشم. فصل علی محمد و آله. و اجعل ندامتی علی ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علی ترک ما یعرض لی من السیئات توبتن توجب لی محبتک یا محب التوابین. ای کسی که دوستدار توبه کننده ها هستی، یا محب التوابین، این ندامت من، این پشیمانی من به خاطر این خطاها و اشتباهات خطرناکی که بهش مبتلا شدم و تصمیمی که دارم که دیگه تکرار نکنم، این رو یک توبه مقبولی قرار بده، توبتن توجب لی محبتک، اون توبه‌ای که باعث میشه تو شخص تائب رو دوست داشته باشی، یا محب التوابین. این دعای 38 صحیفه مبارکه سجادی است. به نظر این کمترین این دعا رو همه ما باید انس بگیریم، مرتب بخونیم، در منزل بخونیم، تو ادارات باید خونده بشه، مدیران ما در جلسات مدیریتیشون این دعا رو باید بخونن. این سرفصل‌ها سرفصل‌های تکان دهنده است از خطاها و گناهانی که باید ما هم بشناسیم هم مواظب باشیم که گرفتار حق و ناس نشیم. اینها یک فهرست. این روزها برای اهل بیت علیهم السلام روزهای خیلی سختی بود، مخصوصا برای امام سجاد علیه السلام. شاید یکی از اون سخت‌ترین لحظه‌ها اون جایی بود که در برابر اون طاغوت ملعون، در حالی که با اون هیئت اسارت آل الله وارد شدند، اون جلسه بزرگی که گرفته بود، جشنی که برپا کرده بود، مشاهده کردند سر مطهر سید الشهدا علیه السلام در برابر او قرار گرفته و اون ملعون با چوبی که به دست داره و اون صدایی که از وسط جمعیت بلند شد: نزن یزید، به خدا خودم دیده بودم بارها پیامبر بر این لب و دندان بوسه میزد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. برادران، خواهران، عزیزان، خودم و همه شما رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم و یکی از مهمترین عرصه هایی که باید تقوای الهی در او مورد عنایت خاص قرار بگیره و مؤمنین بهش اهتمام داشته باشن در ارتباط با حق الناس و حقوق مردم. امیدوارم انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو در انجام این وظیفه الهی توفیق کرامت کنه و کم و کسری های ما رو در این بخش به لطفش و کرمش بیامرزه و ببخشه انشاءالله. قبل از هر سخن به روح مطهر شهید بزرگ مقاومت فلسطین، شهید اسماعیل هنیه و سایر شهدا، شهید عزیزمون شهید فؤاد شکر، سایر شهدا، امام راحل عظیم و شأنمون شهید سلیمانی عزیزمون، با تقدیم فاتحه و صلواتی عرض ارادت و عرض احترام میکنیم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رضوان الله عليهم أجمعين.
در خطبه دوم دو مطلب داریم که انشاءالله به هر یک به صورت مختصر خواهیم پرداخت. مطلب اول به مناسبت تنفیذ حکم رئیس جمهور محترم و تحلیف، برگزاری مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامیه. اینجا چند مطلب، حداقل پنج نکته قابل توجهه. مطلب اول یادآوری نعمت بزرگی است که پروردگار متعال به ملت عزیز ما کرامت کرد بعد از شهادت شهید جمهور و همراهان عزیزشون رضوان الله علیهم اجمعین. امور کشور در شرایط معمولی اداره شد و همه چیز در وقت مقرر انجام گرفت. حکایت از استقرار و ثبات و حکایت از لطف خداوند درباره ملت ما بود. همه چیز در زمان بندی خودش و اکنون در مرحله تشکیل دولت هستیم و همه ما اینو خوب میدونیم که این مسیر بعد از اون حادثه بزرگ در هر جای دنیا بود اون کشور رو گرفتار دشواری‌های زیادی میکرد. این از برکات نظام اسلامی و از برکات ولایت فقیه، عبور به سلامت از بحرانها، حفظ آرامش کشور، انجام همه امور کشور بدون این که درش اختلالی پیش بیاد، حفظ حقوق ملت در پرتو مردم سالاری دینی و اسلامی است که حاصل جمع همکاری امامی حکیم و رشید و ملتی شجاع با وفا و صبور بود و حاصلش یک نظام مقتدر و سربلنده که رو به قله ها در حرکت. الحمدلله رب العالمین. این مطلب اول. مطلب دوم، در موقعیت کنونی که مقدمات برای تشکیل دولت جدید در حال انجام هست، مسیری که طی کردیم به لطف پروردگار متعال، نقش اعضای محترم دولت 13، وزرا، مسئولین، مدیران در بخش‌های مختلف قابل توجهه که با همت، با غیرت امور جاری کشور رو اداره کردند و ادامه میدن انشاءالله تا تحویل بدن به مسئولین بعدی. صمیمانه از این عزیزان تشکر میکنیم. الان خوندم براتون از صحیفه، باید تشکر کرد از کسانی که عاشقانه، مجاهدانه و خالصانه خدمت کردن، آرزوی بهترین پاداش ها رو از خدای کریم برای این عزیزان داریم. در این بین نقش برجسته‌ای برادر بسیار عزیزمون جناب آقای دکتر مخبر داشتن. این خدمات در خاطره ملت شکور ما میمونه و انشالله در محاسبه الهی هست. با مجاهدت، با سخت کوشی، با آرامش، با طمأنینه و به حمد الله با همت، ایشون از عهده این مسئولیت به خوبی بر اومدن. خدای متعال از ایشون بپذیره و از همکارانشون. علاوه بر اینکه آقای دکتر مخبر عزیز ما به حمد الله جزء نماز جمعه ای های ماست، دوستان من میدونن که بی تکلف، صمیمی در صفوف مؤمنین حضور پیدا میکردن. گاهی مؤمنین دیده بودن آقای دکتر مخبر در حالی که خودشون رانندگی میکنن تشریف میآوردن مصلا و بعد می ایستادن، پاسخگوی مردم بودن، نکته ها و مطالب رو میشنیدن. این سیره، سیره برجسته یک مدیر ترازه. قبلا عرض کردم شهید جمهور عزیز ما هم نماز جمعه ای و دلداده نماز جمعه بود. مدیران در حاکمیت اسلامی باید نماز جمعه ای باشن. امید داریم انشاءالله این سیره حسنه در مسیر پیش رو هم مورد توجه عزیزانمون قرار بگیره. نکته سوم، دولت جدید و رئیس جمهور محترم جدید در برابر خودشون یک الگوی روشن، نزدیک و پسندیده دارن. گرچه همه دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درشون درس‌ها و عبرت‌هاست و اینا رو همه رو باید مراجعه کرد، اما در نزدیکترین موقعیت ما یک الگوی روشن داریم در نقطه تحویل به دولت چهاردهم و اون دولت سیزدهم و جلوه‌های ویژه‌ای بود از خدمات عاشقانه شهید رئیسی عزیزمون و همکاران گرامیشون. در دیداری که رهبر عزیز و عالی قدرمون داشتن با دولت سیزدهم، برخی از این ویژگی ها رو فهرست کردن، از جمله کارآمدی، امیدوار بودن و خوشبین بودن به آینده، احترام قائل بودن برای مردم و حضور پیدا کردن در بین اونها، تأمین نیازها و حل مشکلات اونها رو جزء اولویت‌های برنامه ریزی دونستن، اعتقاد واقعی به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی، صراحت در اعلام مواضع انقلابی و دینی، خستگی ناپذیری، مأیوس نشدن از زخم زبان‌ها، رعایت توأمان اصل تعامل و عزت در سیاست خارجی، اهتمام به طرح‌های بزرگ، تواضع، بردباری و اهل مدارا بودن با مخالفان، اهل ذکر و توسل و دعا بودن. عزیزان اینا رو رهبر عزیزمون وقتی فهرست کردن فرمودن من اینا رو گفتم تا ثبت بشه به عنوان یک الگو و در مسیر پیش رو دولت آینده بتونه از این الگو بیشترین استفاده رو انشاءالله داشته باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم، به برادر عزیزمون جناب آقای دکتر پزشکیان انجام مراسم تنفیذ و دریافت حکم ریاست جمهوری بعد از انتخابات و اعتماد ملت از دست رهبر عزیز و عالی قدرمون رو تبریک عرض می‌کنیم، مخصوصاً با تعابیری که حضرت آقا درباره ایشون داشتن، فرزانه، صادق، مردمی و دانشمند. بسیار مقتنمه این نگاه رهبر عزیزمون به رئیس جمهور عزیز و گرامی. در بیانات ایشون در همون جلسه هم تعبیرایی داشتن، فرمودن بیانات آقای رئیس جمهور متقن، عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی بود. در جلسه تحلیف هم به حمد الله ایشون شرکت کردن و اون سوگند خطیر رو در پیشگاه قرآن و در پیشگاه در حضور نمایندگان ملت ابراز کردند. چه سوگند سنگین و پرمحتوایی است که امیدواریم این بار سنگین به توفیق الهی و این عهد بزرگ انشاءالله به سلامت و به عنایت الهی به مقصد برسه، در مجموع و به توفیق الهی اون چه که در جلسات تنفیذ و تحلیف از جناب آقای دکتر پزشکیان شنیدیم، مواضعی صریح، متقن، پخته و انقلابی بود در التزام به میثاق ملی یعنی قانون اساسی تا سند چشمنداز که ایشون برای ما مرور کردن سند رو، چه سیاست‌های کلی نظام، التزام به اونها و برنامه هفتم و اون چه که در منشور جاودان مدیریت اسلامی در نهج البلاغه در نامه مالک اشتر هست، اینها همه برای ما شوق انگیز شنیدنش و همچنین حمایت جدی و قاطع از جبهه مقاومت که هم قبلا اعلام کرده بودند هم در این جلسه با قوت بیشتری اعلام کردند. امیدواریم بر این عهد به لطف خدا بمونند در تحقق این آرمانهای بزرگ. همه ما در کنار ایشون هستیم، یار و یاورشون خواهیم بود، ائمه جمعه کشور، اهالی نماز جمعه، ستادها، آحاد مؤمنین، نیروهای انقلاب، نهادها، انشاءالله ایشون رو کمک میکنن، هم دعا میکنیم و هم انشاءالله در خدمتشون هستیم. پنجم، حالا که به حمدالله و به توفیق الهی کار مشترک رئیس جمهور عزیزمون و مجلس محترم شورای اسلامی داره شروع میشه برای تعیین هیئت وزیران و مسئولان عالی دولت آینده، این آزمون مهمترین آزمون و اولین آزمون جدی است که پیش روی رئیس جمهور محترم ماست و با مجلس محترم باید به اتفاق هم انشاءالله به سرانجام برسونن. در اولین جلسه با مجلس جدید رهبر عزیز و عالی قدرمون معیارها و شاخصهایی رو تأکید کردن برای عزیزانی که میخوان مسئولیت‌ها رو در عرصه‌های حساس خدمت بر عهده بگیرن. فرمودن افرادی امین، صادق، با ایمان، امیدوار به آینده و دارای نگاه مثبت، متشرع، اشتهار به پاک دستی و صداقت، نداشتن سابقه سوء، داشتن نگاه ملی و غرق نبودن در مسائل جناحی و سیاسی و کارآمد بودن، اینها شاخصهایی است که در اون جلسه ارائه فرمودن رهبر عزیزمون برای انتخاب مدیران پیشرو و وزرا. امیدواریم انشاءالله حاصل این همکاری با تأنی و تحقیق برای احراز شاخصها و شایستگیها یه دولت مطلوب انشاءالله برای پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی و برای خدمت عاشقانه و خالصانه و صادقانه و بیمنت به این ملت شریف و عزیز انشاءالله فراهم بشه به امید خدای متعال. این مسئله اول. و اما مسئله دوم، ماجرای شهادت جناب آقای اسماعیل هنیه عزیز ماست، اون هم در جمهوری اسلامی ایران و در تهران. ببینید عزیزان، این آخرین حلقه بود از جنایات مستمری که باند تبهکار کثیف کودک کش انجام داد. ترور آقای هنیه در اینجا، ترور آقای فؤاد شکر در لبنان، جمع دیگری از عزیزانمون در هشت شعبی. چرا؟ واقعیت اینه. چی شده که رژیم کودک کش دست به یک چنین اقداماتی میزنه؟ واقعیت این عزیزان، رمز بقای خودش رو رژیم صهیونیستی که عبارت است از اون قدرت مثال زدنی بازدارندگی که جز امتیازات برجسته این رژیم طی ده ها سال بود، عزیزان من این رو از دست داده. به ویژه عملیات طوفان الاقصا و جنگ نامتقارن ده ماهه جبهه مقاومت، کل حیات این رژیم کثیف رو به چالش کشید و تیر خلاص به توان بازدارندگی و به قدرت بازدارندگی این رژیم زده. نتیجه این میشه این رژیم افتاده در مرداب زوال و الان این دست و پا زدنها که ازش مشاهده میکنید، تنها اثری که داره اینه که بیشتر در این منجلاب فرو میره و به اون نقطه پایان نزدیک میشه. ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده. بله، به زودی با انتقام خدای متعال، با خدای عزیز منتقم روبرو خواهید شد که به حساب شما خواهد رسید. احسنت. تفسیر این همه رفتارهای وحشیانه، سبعانه و ناجوان مردانه طی این ده ماه گذشته فقط همینه. بیش از 40,000 نفر مردم عزیز رو، از زنان و کودکان و سالخوردگان به شهادت رسوندند با اون طرز فجیع. ده‌ها هزار نفر رو مجروح کردند، از سلاح‌های نامتعارف استفاده کردند و می‌کنند. قریب 70% از ابنیه و زندگی این مردم عزیز و مظلوم رو نابود کردند. به بیمارستان‌ها حمله مستقیم کردند، اماکن امن رو زدن، اردوها و چادرهای اقامتی این مردم مقاوم و مظلوم رو به آتش کشیدن، خبرنگارها رو بیش از 300 نفر رو به شهادت رسوندن، مردم مظلوم غزه رو در محاصره غذایی و آب و دارو قرار دادن. ایناست که داره پیش روی این اتفاقات داره پیش چشم بشریت رخ میده. این هاست. و البته حاصلش چی شد؟ رژیم به هیچ یک از اهدافش در این ماجرا نتونست برسه. گرفتار اختلاف شدید داخلی هست، الحمدلله. ضربه های جبران ناپذیر به نیروهای نظامیش وارد شده و مستمر داره وارد میشه، الحمدلله. ناامنی گسترده بر سرزمین اشغالی سایه افکنده، باعث مهاجرت معکوس شده، الحمدلله. رسوایی جهانی در پیشگاه افکار عمومی دنیا، مخصوصا جامعه جوان و دانشگاهی و در مجامع جهانی براشون پیش اومده الحمدلله، و بالاخره مواجهه با جبهه عظیم مقاومت در وحدت الساحات که میبینه یک جبهه متحد و یک زنجیره طلایی در برابر او قرار گرفته و کابوس شده برای حیات این رژیم ننگین. لذا از سر استیصال چه خاکی به سرش کنه؟ این نامرد دیوانه، وحشی، جرثومه فساد و تباهی، جلاد خوناشام، پا میشه میره آمریکا، پناه میبره به آغوش شیطان بزرگ و اونجا در کنگره مورد استقبال قرار میگیره. خاک بر سر این جماعت و این کنگره و این نادانی و این حماقت و این رسوایی بزرگ. قرآن کریم میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. پناه بردی به آغوش شیطان که خود او کاخ سیاهش و قدرت پوشالیش مثل خانه عنکبوته، به اونجا پناه بردی بیچاره. این هم میشه رسوایی روی رسوایی. خب از اونجا رفته، لابد اجازه گرفته، یک چراغ سبزی بهش دادن. البته امریکایی ها خودشون گرفتار انتخابات آینده شونن، اونجور که باید و شاید نتونستند از این جرثومه فساد حمایت کنن، ولی خب لابد بهش یک چراغ سبزهایی دادن، اینو ما میدونیم. و اون وقت این بعد از بازگشت این ترورها رو شروع میکنه به انجام دادن، علاوه بر این که عملیاتش رو در خود غزه ادامه میده، این قبیل ترورها رو هم انجام میده، اونا رو تشدید میکنه و این ترورهای وحشیانه رو دست میزنه، چه در ایران، چه در لبنان، چه در عراق، و داره با دست خودش رو خانه خراب میکنه. یخربون بیوتهم به ایدیهم و به اید المؤمنین، داره با دست خودش و البته انشاءالله به دست مؤمنین خودش رو خانه خراب میکنه. اما درباره ترور این مجاهد بزرگ، یک شخصیت ممتاز، اخلاقی، خردمند، مؤمن، شجاع، مجاهد، شخصیت قرآنی، حافظ قرآن، خطیب، ایثارگر، یعنی جناب شیخ اسماعیل هنیه رضوان الله تعالی علیه، دیوانوار این باند تبهکار تروریست از خطوط قرمز عبور کردن و آقای هنیه رو که در یک سفر رسمی برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به ایران اومده بود و در تهران حضور داشت، برخلاف قواعد اخلاقی و موازین بین المللی، ناجوان مردانه و بزدلانه در حریم جمهوری اسلامی به شهادت رسوندند. رژیم خائن خبیث در این اقدامی که انجام داد هدفهایی داشت. از یک طرف میخواست یکی از رهبران بزرگ مقاومت رو در حالی که مردم به او احتیاج دارن از سر راه برداره. دوم این که میخواست به روحیه مقاومت ملت عزیز فلسطین ضربه وارد کنه. سوم این که میخواست به اتحاد جبهه مقاومت با ایجاد تردید آسیب وارد کنه. چهارم میخواست به اتحاد ملی ایرانیان در آستانه تشکیل دولت جدید خدشه وارد کنه. و پنجم میخواست به حیثیت و شخصیت ایران بزرگ در منطقه مقاومت و در پیش چشم جهانیان ضربه وارد کنه. اما غافل از مکر خداوند قهار مکار و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اولا حاج اسماعیل عزیز بزرگ ما به آرزوی دیرینه خودش رسید، بعد از سالها که منتظر شهادت بود. دیدید روی قبر حاج قاسم وقتی اونجا رفته و مزجع اون یار قدیمی و صمیمی خودش رو، اون پشتیبان بزرگ جبهه مقاومت رو، وقتی میره اونجا زیارت میکنه، چی مینویسه روی اون قبر، روی اون کاغذ؟ دیدید نوشته هان وقت و زیاره، وقت دیدار ما نزدیک شده، رسیده. حاج اسماعیل هنیه یک چنین کسیه. لذا او به آرزوی خودش رسید و از این به بعد شهید اسماعیل هنیه برای جبهه کفر و استکبار و برای مقاومت فلسطین از حاج اسماعیل هنیه برای دشمنان بسیار خطرناکتر و برای دوستان و جبهه مقاومت الهام بخشتر خواهد بود انشاءالله. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. شهدا هستند. این روسیاهای پلید نمیدونن شهادت این مردان خدا برای مردم مقاوم و مظلوم فلسطین باعث ثبات قدم بیشتر، و اونها متحدند و اعلام کردند که جدیتر این راه رو دنبال میکنن. اکنون و بعد از شهادت اسماعیل ذبیح القدس، جبهه مقاومت برخلاف تصور دشمن جدیتر و یک پارچه تر و متحدتر در مسیر انتقام و خونخواهی قرار گرفته. نه تنها بینشون اختلافی پیش نیومد، بلکه متحدند برای اون کار بزرگ. بصیرت مردم عزیز و هوشیار فلسطین و مجاهدان غیور جبهه مقاومت، به ویژه خانواده شهید، خانواده عزیز شهید هنیه، توطئه‌های رسانه‌ای دشمن را هم دیدید، همه رو بر باد فنا داد. و اما در ایران دست‌های گره خورده اون شخصیت مقاوم نستوه با رئیس جمهور جدید ایران، ساعاتی قبل از شهادت، یک تصویر جاودانی است از اتحاد قلبی و آرمانی ملت بزرگ ما و مقاومت فلسطین. در ایران شهادت این میهمان عزیز ما بهانه ای شد برای تجلی بیشتر روح مقاومت، روحیه ضد صهیونیستی و ضد امریکایی ایرانیان غیور. در ایران حماسه ای ساخت از حضور شورانگیز مردم همراه با امام جبهه مقاومت در اون نماز با شکوه که هدیه کردند به روح مطهر این شهید، و بدرقه حماسی و مملو از عواطف و محبت رو برای این عزیزمون داشتند. در ایران گلواژه‌های غیرت رو دیدید که از قلم امام مسلمین در محیط جامعه ما چه روح غیرتی رو منتشر کرد. و الان همه ملت عزیز ما منتظر اون انتقامی هستند که رهبر عزیزمون اشاره فرمودند، امام صادق الوعد ما انشاءالله یارانشون عملیات صادق الوعد دو رو بسیار متفاوت و قویتر و جدیتر در زمان مناسب انجام خواهند داد انشاءالله. به این نامردا میگیم خودتون خواستید، این آش رو خودتون پختید، از الان کابوس این انتقام روزگار شما رو سیاه کرده، میبینید چه حالی پیدا کردن، وضعیت اضطراری که در سرزمین های اشغالی پیدا شده. حزب الله لبنان آماده است، دلاور مردان یمن آمادند، هشت شعبی عراق مهیاست برای اون اتفاق بزرگ که در وقت خود انجام خواهد شد به فضل الهی. یک جمله هم اجازه بدید عرض کنیم خطاب به جبهه مقاومت از زبان شما عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله قاسم الجبارین، السلام على الأمة الإسلامية، السلام على الشعب الفلسطيني الصابر والصامد، السلام على أطفال ونساء وشيوخ في غزة الصابرة، السلام على الشباب المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين، السلام على عوائل الشهداء والجرحى والمضحين. أرفع أسمى آية التهنئة والتعزية لمقام صاحب الأصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف ونائبه ولي أمر المسلمين ولجميع الشعوب الإسلامية باستشهاد القائد الكبير الحاج إسماعيل هنية والقائد الجهادي السيد فؤاد شكر وجميع مجاهدي الحشد الشعبي. نعم، السهاينة الهمقاء وعلى رأسهم نتانياهو المغامر لا يعرفون أن من ضحى بأكثر من 60 فردا من عائلته للدفاع عن جبهة المقاومة والإسلام ومحاربة الظلم جزاؤه لا يقل عن الشهادة، وهذه بداية طريقة جديدة لتدمير الكيان الصهيوني الذي يظل يائسا أمام جبهة المقاومة. وعلى الكيان الغاصب أن يعلم أن الأمة التي هي في انتفاضة ونضال مستمر ضد العدو الغاصب المحتل لا تنتهي باغتيال قيادتها. إن ثأر الشهيد هنية والذي كان ضيفا عزيزا في عاصمة الإسلام تهران وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية، ونعد الثار لدمه واجبا علينا كما أكد ذلك الإمام الخامنئي العزيز. أسأل الله تبارك وتعالى بحق دماء شهداء الأمة الإسلامية وعلى رأسهم شهداء القدس القياديين الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس والرفيق الملتحق بهم المجاهد إسماعيل هنية أن يرينا وإياهم ما وعده السيد القائد من زوال الكيان الصهيوني على أمد قريب إن شاء الله. والسلام عليه وعليهم وعلى جميع إخواننا المجاهدين المؤمنين في سلسلة المقاومة الضحبية في أنحاء العالم، ورحمة الله وبركاته، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين شادی ارواح طیبه شهدا امام شهدا و دو یادگارش رحم الله منقر الفاتحه مع الصلوات. اقامه نماز. الله اکبر الله اکبر.